بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 15 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه مباحث فروعات اصالت وجود رسیدیم به مسئله نفس الامر. در بحث نفس الامر من نمیدم جلسه قبل اصلا هیچ توضیحی در نفس الامر گویا ندارم. دادم
چرا یکی
مثل این
که
جایگاه
نفس کجاست؟
قضای
تدبیه،
قضای درست. خیلی ببینید، ما در مورد نفس الامر احتمالا جلسه قبل هست کردم، این که ما دو منظر هستی شناسانه و معرفت شناسانه به این بحث باید داشته باشیم. علامه هم تقریبا هر دو منظر رو اشباه کرده تو بحثی خودش. منظر هستی شناسانه اینه که ما، حالا بذار قبل که این دو منظر رو بگم، این اصل بحث نفس الامر رو، تعبیر نفس الامر در بیانات بوعلی به کار رفته و بوعلی هم وقتی این مسئله رو به کار می‌برده، این اصطلاح رو به کار می‌برده، ناظر بوده به برابر، به تعبیر برخی اساتید ناظر بوده به برابر ایستای گزاره. وقتی میگفتن نفس الامر یعنی این گزاره مطابق است با واقع. زید ایستاده است، علی نشسته است، نم او این کار را کرد، این کار کرد، این سفید است، آن سیاه است. وقتی می گزاره به کار میبریم، آن برابر ایستای گزاره، یعنی برابر ایستای، یعنی آن چی که گزاره میخواد از او چیکار کنه، حکایت کنه. وقتی بوعلی میگفت نفس الامر در برابر گزاره به کار میبرد، تعابیری که مثلا در مورد نفس الامر از بوعلی هست، من الان چند تا آدرس میخوام بگم تو بیانات بوعلی، هنوز خیلی نه، ولی میخوام بگم این اصطلاح ابتدا تو بیانات بوعلی به کار رفته. حالا تاریخش میگم، مثلا بوعلی توی منطق شفا جلد 3 صفحه 47 مثلا میگه هاذا، یعنی برهان یأخذها علی انها حق فی نفس الامر. این تعبیر تو بیانات بوعلی وجود داشت، نفس الامر، نفس الشیء. این تعبیر منظورش هم هست که به چه معنا بود؟ به معنای مطابق گزاره. بعد به تدریج این استعمال، این اصطلاح انقدر استعمال شد، مثلا الامر فی نفسه، یعنی تعبیر اینجوری الامر فی حد نفسه، ذات الشیء، ذات الواقع. این تعابیر به کار رفت به جوری که گسترش پیدا کرد به واقعیت داشتن هر امر خارجی. باید میکنید، یعنی ابتدا مراد از نفس الامر، نفس الشیء، خصوص مطابق گزاره بود، ولی به تدریج چون زیاد استفاده شد در ادبیات فلسفی، مثلا مولوی کاری میکنه، بعد رواج پیدا میکنه. یک فیلسوفی که وقتی محور قرار میگیره، کارهای او چی میشه در فضای اندیشگانی فیلسوفانه بعد از خودش راه میفته، اون اصطلاحاتش، اون ادبیاتش، اون خدمتش رو از بکنم که نظامی که به کار میبره، اصطلاحاتی که خلاصه همه اینا موثر در بعد از خودش. بوعلی اینجور بود، شیخ اشاق اینجور بود، صدرا اینجور، یعنی شخصیت‌های بارزی که این خدمتش رو بکنم فراوانی که تأثیراتی که فیلسوفان در پس از خود میگذارند. حالا به تدریج این اصطلاح به معنای واقعیت داشتن هر چیزی به کار رفت. یعنی ابتدا، یعنی میتونیم اینجور بگیم اصطلاح نفس الامر ابتدا در ادبیات فلسفی ما به صورت معرفت شناسانه به کار رفت. برابر ایستای گزاره، این گزاره مطابقه با اوست، او میشد نفس الامر این گزاره. ولی به تدریج گسترش پیدا کرد، منظر هستی شناسانه بهش پیدا کردن برای واقعیت هر چیزی. میخواد اون واقعیت برابر ایستای گزاره و قضیه باشه، میخواد واقعیت هر چیزی به ما و خودش باشه. خب این خدمتش از بکنم که این نکته به نظرم ابتدای سیر تاریخی مسئله نفس الامر، این بعد مورد توجه قرار بگیره. بعد از کنم خدمت شما در مورد اصل تاریخ سیر تاریخ نفس الامر، اگه ما بخوام خدمت شما یک گزارش خیلی گزارشواره، یعنی اصلا توضیح آنچنانی نمیخوام بدیم، خیلی تفصیل بدیم، تو آثار افلاطون وجود داره، در آثار ارسطو هست، تو آثار فارابی هست، تو آثار بوعلی هست. من اصلا در مورد آثار افلاطون از بابی که به گوشمونم بخوره بد نیست، اون 4 جلد آثار افلاطون هست که ترجمه شده، آقای محمد حسن لطفی نامی ترجمه کرده که انصافا هم ترجمهش قابل قبوله، این آدم میخونه متوجهه که ترجمه قوی و دقیق است، که اون 4 جلد رساله صوفیست، فکر کنم تو جلد 3 باشه، حالا بحثشون ایشون این 4 جلد رو از جلد 1 شماره زده، مثلا جلد 2 700 صفحه، جلد 3 شده 2 شده 701، بعد جلد 2 مثلا شده 1000 خورده، جلد 3 شده 1000 خورده، بعد یعنی اینجوری صفحه خورده، یعنی هر جلدی صفحش یعنی از اول شروع نشد. صفحه 1544 از آثار افلاطون که حالا دیگه جلدش الان جلد 3 میشه 4 رساله صوفیست، یا رساله تئتئوس صفحه 1429 از اون مجموعه آثار افلاطون. ببینید اونجا مشخص، الان این که داریم از اون مشخص که اصطلاحی به نام نفس الامر اونجا وجود نداشته، بلکه صرفا مباحثی گفت که وقتی ما میخونیم متوجه میشیم که ایشون داره به واقعیت اشیاء مثلا شده بود، یا مثلا به، حالا من یادم نیست که افلاطون به صورت هستی شناسانه مطرح کرد یا به صورت معرفت شناسانه، هر دو احتمال در کار افلاطون وجود داره. افلاطون خیلی فیلسوف عجیب بوده، یعنی شما آثارش رو وقتی ببینید مباحث بحثای حکمت عملی که افلاطون مطرح کرده در مورد اخلاق، در مورد تدبیر منزل به اون شکل تو کارش نبوده، ولی اشاره میکنه، محتواهایی داره در مورد تدبیر منزل، و خدمت شما عرض بکنم سیاست مدرن که مثلا حکومت داری که اصلا دغدغه اصلی افلاطون مسئله چی بوده؟ سیاست مدرن بوده و محور کارش رو این قرار میده افلاطون، یعنی کاملا شما مثلا رساله ای داره به نام قوانین مفصل بحث کرده، رساله داره جمهوری مفصل، این رساله قوانین جمهوریش مفصله و خیلی دقیق. خدمتش اصلا تو اونجا مثلا تو بعضی از آثارش میاد چیکار میکنه، انواع حکومت ها رو بررسی میکنه. حالا الان از این فضا دارم خارج میشم، میخوام میگم فضای کار افلاطون، تو بحث افلاطون یعنی تو آثار افلاطون ما میبینیم که کاملا یک طرح منسجم آماده اجرا برای فضای حکومتی ارائه کرده، که همین امروز اگر من عقیدم این که اگر همین امروز کار افلاطون بیاد توی مملکت پیاده، چون مملکت جز به سرعت از سایر مملکت‌های دیگه سبقت میگیره، مترقی میشه، همین امروز، یعنی 4 قرن تقریبا قبل از میلاد اینا، یعنی بدون اینکه هیچ اضافه‌ای به افسوده های بر اندیشه افلاطون داشته باشه، کسی بی کسی این هنر داشته که بیاد اونا رو استقرار بکنه، به دست بیاره و به کار بگیره، یک حاکمی، یک نظام این کار رو بکنه، یه حکومت این کار رو بکنه، به سرعت پیشرفت بکنه. ولی مسئله اینه که خود غربی ها الان با افلاطون چی هم مشکل دارن، یعنی افلاطون رو مخالف آزادی، مخالف انسان محوری، مخالف، چون افلاطون الهیست، خدا رو قائله، و اونها تو کارشون معمولا امروزی ها غربی های امروز خیلی تو کارشون خدا نیست، بلکه ضدیت با خدا هست، یه همچین شخصیتیه. حالا اونجا تو بحثش اشاره شده، تو آثار ارسطو همچنین، من در منطق ارسطو جلد 2 صفحه 332 تا 335 اشارات این بحث شده، حالا آدرس دیگه هم شاید باشه، من الان اینجا یادداشت کردم، من چون بناست نیست بخونیم خیلی سراغش هم نمیرم. تو فارابی باز بیشتره، در منطقیاتش جلد 1 صفحه 350 تا 352، اونجا که بحث یقین رو مطرح میکنه. تو شرط دوم فارابی مسئله صدق رو مطرح میکنه، مطابقت و صدق با چی؟
با نفسی.
بله؟
لفظ نفس.
حالا شاید این اصطلاح میشه، من دیگه مراجعه جدید نکردم. در منطقیات دوباره جلد 1 صفحه 255، صفحه 466، صفحه 96 و 97. در آرای اهل مدینه الفاضله، کتاب دیگه‌ای از افلاطون، صفحه 144، همچنین در جمع بین رأی الحکیمین که سعی کرده توفیق ایجاد کنه بین افلاطون و ارسطو، صفحه 109، چون ارسطو که شاگرد افلاطون، اختلاف نظراتشون خیلی زیاد، مثلا بعضی جاها خیلی فاحشه، مثلا مصر تو کار افلاطون خیلی جدیه، ارسطو منکرش قائل نیست و بعضی از مسائل دیگه. یه وقتی جناب حسین یزدان خانم فهمید که ارسطو گهگاهی میخواد بپذیره مصر رو ولی نمیپذیره در نهایت باز، یعنی به یک استرارهای میرسه که میخواد اعتراف بکنه که باید چیزی نام مصر باشه ولی خلاصه نمیپذیره. خب اینم از این در بوعلی، در آثار بوعلی این اصطلاح نفس الامر و کلن اشاره به این محتوا بیشتر شده، در جلد 3 منطق صفحه 47، در جلد 2 منطق صفحه 537، در اشارات جلد 3 صفحه 51، در برهان شفا صفحه 151، دوباره اون 51 بود اشارات جلد 3، این 151، در الهیات شفا صفحه 329 تا میرسه به خواجه نصیر. حالا این مسیر ادامه پیدا میکنه، این بحثا تا خواجه نصیر. مسئله نفس الامر به عنوان یک مسئله فلسفی در زمان خواجه مطرح میشه. چطور؟ درسی حالا ایشون داشته، در اون درس علامه حلی شرکت میکرده و علامه حلی سوالی از استادش میپرسه که جناب استاد، مثلا این قضایی که شما میگیم، مثلا برخی قضایی ما داریم که این قضایی ها به حسب ظاهر واقعیتی ندارن، تو خارج نه تو ذهن، واقعیتش کجاست؟ که جناب، حالا به طور کل شاید الان سوال علامه استقرار ندارم دقیقا چی بوده، حالا میشه مراجعه کرد در کشف المراد. این اومده
قبل از این
بحث منطقی بود، منطقی فلسفی بوده خب، ولی بیشتر منظرش منطقی بوده، بیشتر منظر منطقی. بعد علامه حلی که این سوال رو میپرسه از خواجه، خواجه نسته جواب میده که اینجا اومده بحثش، یعنی بیان خواجه اینجا اومده بانو قید که واقعیت این قضایا صور این قضایاست در عقل فعال، در یک عقل، حالا عقل فعال یک عقل. یعنی ما که این که میگیم این مطابق است با واقع، با چی میسنجیم؟ با حقیقتی که اونها در عقل دارن، با اون سنجیده میشه. چون اونجا هست ما میگیم مطابقت دارد، اگر نبود میگیم مطابقت ندارد. حالا این حرف جناب خواجه علامه اشکال میگیره رد میکنه. خب یه اشکال میگیره رد میکنه، از یه جهت کلام خواجه قابل دفاع است، از یه جهت کلام خواجه کامل نیست. یعنی ما حتی اینجا این بحثا نمیپردازیم، کلام خواجه رو میشه توجیه کرد، یعنی توجیه به این معنا که با یک توضیح میگیم مراد خواجه اینه، اگه مراد خواجه این باشه دیگه اشکال علامه بهش وارد نمیشه. ولی نکته دیگه وجود داره، اینکه کلام خواجه اگر بخواد همین مقدار باشه کافی نیست.
همین نفس الام شما
یعنی نفس الام، یعنی ایشون میگه تو عقل، خب یعنی تو عقله، این تو نشه برزخی نیست، تو نشه مادی هیچ خبری از نفس الام نیست، یا مافوق عقل خبری نیست. درک میکنید اینها چیزاییه که باید تکمیل بشه، که حالا ان شاء الله اشارات خواهیم داشت. این در مورد پیدایش مسئله مثلا در کار خواجه، که عمده بحثی که ما رو کشون به اینجا، من عرض کردم مثلا اقسام قضایا رو گفتم به شما دیگه، معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی منطقی، معقولات اولا، یعنی این به لحاظ تصوری، قضایای حقیقی، قضایای عدمی، گزاره‌های سلبی، اینا رو فکرم گفتم. اینها چیزهایی است که ما در مورد در بحث نفسان به دنبال اینه که خب اینا با کجا متوافق هست؟ گزاره سلبی، مثلا میگیم این سفید نیست، مثلا این صندلی سفید نیست، این سفید نبودن به نحو سلبی واقعیتش کجاست؟ یا مثلا میگیم اجتماع نقیزه محال است، یا مثلا میگیم شریک الباری ممتنع است، اینا نفسان همشون چگونه است؟ یا مثلا قضایای حقیقیه، قضایای حقیقیه رو خدمت شما عرض بکنم، ما اینها رو با چون قضای حقیقی حکم میخوره به حقیقت موضوع، کل انسانان کذا، یعنی فارغ از این که نظر به افراد داشته باشه به اون حقیقت میخوره،
مثلا کلا داده نیست، انسان
کذا، انسان. حالا این به هر حال این قضیه حقیقی با کجا واقعیت پیدا میکنه؟ صدق شما با کجا بسنجیم؟ نفس امش کجاست؟ این دغدغه های این چنینی به تدریج پررنگ شد تو کار فلسفی و خدمت شما عرض بکنم که تا اینکه یک بحث مفصلی به خودش اختصاص داد تو بحثای فلسفه. بله. مثلا من اینجا نوشتم خواجه در خدمت شما عرض بکنم پاسخ سوال علامه هلی در مورد قضایایی که نه در خارج نه در ذهن مثل انسان ممکنان که اینها قضایایی هستند که در مورد مبحثانی فلسفی است. اینا تو خارج که نیست، بکنید بیانشون میگه تو خارج که نیست، تو ذهنم که نیست. اینجور میگن این تو ذهن نیست. چرا؟ چون ما امکان رو تو ذهن مثل انسان نداریم. یه تفاوت، یعنی اون فضایی که مثل انسان خیلی بازو و شفاف، امکان اونجور بازو و شفاف نیست. میگه تو این قضایی که تو خارج نیست، تو ذهنم که نیست. موصول افلاطون رو هم قائل نیست خواجه نصیر، موصول رو هم قائل نیست، اونجا هم که نیست. تو خداوند متعال هم که راه نداره. چرا؟ چون اگه راه پیدا کنه حصول در ساحت خدا راه پیدا میکنه. علم حصولی، علم حصولی هم که در خدا راه نداره. پس کجاست تو عقل مجرد؟ حالا این بیانی که داره در نهایت المرام، کتابی که علامه هلی نوشته، کتاب کلام جلد 2 صفحه 233، اونجا خود علامه نقل میکنه جریان رو که من اشکال گرفتم، استاد این جواب داد. خب از اینجا بحث نفس الامر شروع شد. بعد از خواجه نصیر خود علامه هلی به این بحث پرداخت. البته علامه هلی همزمان هم شاگرد خواجه نصیر بود، هم شاگرد شمس الدین کیشی. شمس الدین کیشی یه ذره از یه سن سال از خواجه کمتر بود سنش، ولی هم عارف بود، هم طبیب بود، هم اصلا فیلسوف. علامه این سوال از خواجه میپرسه، این جواب رو میگیره، بعد در پیش آقای کیشی نقل میکنه. آقای کیشی اشکال میگیره. این اشکالی هم که اینجا گرفته شده در حقیقت اشکال کیشیه که علامه آورده در اینجا. حالا این کتابی هست به نام روضت الناظر فی شرح اثبات العقل که جناب کیشی این کتاب رو ایشون مال ازشونه. کتاب که این آقای کیشی استاد عبدالرزاق کاشانیه تو عرفان، استاد قطب الدین شیرازی در طب. قطب الدین شیرازی همونیه که شرح حکمت الاشراق نوشته. بعد میکنی استاد ایشون در کاشانی بوده در عرفان و استاد شیرازی بوده در قطب الدین شیرازی در طب. کاشانی هم استاد قیصریه تو عرفان. بعد اون یه نکته حالا ازیاد خیلی الان رفتی بحثی ما نداره ها، ولی تو عرفان استاد قیصریه که قیصری شرح قیصری که نوشته، شرح از کنم از یه جهتی اهمیت داره این شرح قیصری، چون متن درسی است شرح قیصری. یعنی تو کتاب های عرفانی سه تا کتاب عرفانی با اون کتاب درسی میخونه، تمهید میخونن و شرح خصوص قیصری میخونن و مصباح البنز. و قیصری متأثر از کاشانی استادشه که خدمت شما عرض کنم مؤثر از یه جهاتی، چون یه تقریرهای قرائت ویژه اینها دارن تو تحلیل عرفانی، مخصوصا کاشانی داشته، این اثرش در قیصری مونده و این اثری که در قیصری گذاشته کاشانی به صدرا هم منتقل شده و باعث شده ملا صدرا تو تحلیل هستی شناسی حرفایی بزنه که با حرف عرفا فاصله میگیره، یعنی با تحلیل عرفا از نظام چی میگیره فاصله میگیره. خب اینم از این. حالا ما یه بحث تاریخی میگیم تو دلش اینو که تاریخ دیگه گفت که این آقای کیشی هم این حرف رو زد. بعد علامه هلی خدمت شما عرض بکنم که ایشون هم در بحث نفس الامر مباحثی رو مطرح کرده در حوزه تصورات، در حوزه تصدیقات. نکته‌ای که در کار علامه است اینی که بحث نفس الامر رو، چون معمولا تو فضای بحث نفس الامر ذهن‌ها به سمت تصدیقات میده، در مورد تصورات خیلی علامه هلی این کارو کرده. یعنی این کاری که بعد از علامه هلی خیلی ها نکردن، حتی در معاصرین هم نوعاً فضای بحث مثلا نفس الامری و حتی مثلا بحث معرفت شناسی معمولا در ساحت گزاره ها مطرح میشه، در ساحت تصورات مطرح میشه. اشتباهه و در هر دو منظر، یعنی هم در تصور باید باشه هم در تصدیق. در نهایت المرام جلد 2 صفحه 237 اونجا خودش بحثی رو در مورد نفس الامر خود علامه هلی مطرح میکنه. اون قبلیه که کلام استادشون هم کنه 233 بود. ایشون در اینجا نظر خودشون مطرح میکنه. من اینجا نشون فضای علامه هلی به شدت معرفت شناسانه، یعنی خیلی ناظر به منظر هستی شناسانه نیست. ولی باز تو هم نظر معرفت شناسانه توسعه میده، از تصدیقات به تصورات هم میکشونه. بعد از او شخصیت بعدی تفتازانیه، متوفی 793، علامه مهدی متوفی 726، خواجه نصیری متوفی 672، اگه اشتباه نکنم. آره 772، کیشی متوفای 695. خب تفتازانی در شرح مقاصد جلد 1 صفحه 392 تا 395 مباحثی در خصوص نفس الامر مطرح کرده. بعد قیصری در فوتش قبل از تفتازانی، حالا ما اینو قیصری هم در بحثای نفس الامر حرف زده، یعنی تحلیل ارائه کرده در مورد نفس الامر، گرچه در کتاب عرفانیش این کارو کرده، ولی خب اصل قضیه که بیاد در مورد نفس الامر حقیقت و واقعیت اشیا توضیح بده، در اونجا توضیح داده که ایشون نفس الامر رو علم ربوبی میگیره جناب قیصری. در این حال که نفس الامر بودن عقل رو هم میپذیره، حرف خواجه رو هم میپذیره.
علم ربوبی چطوری میخوان مطابقت بدن بذاری ذهنشون رو؟
حالا اینا باید توضیح داده بشه دیگه، ما الان اینا نمیخوام خیلی تفصیل بدیم، فقط اشاره کردم اینا همه چی. الان مثلا خواجه هم این مشکل رو باش داریم، چطور با عقل؟ ما که اینجا عقل اونجاست که چطور مطابقت داده بشه دیگه؟ اینا یه بحثی که اینا خودشون خیلی نفرداختن بهش، یعنی ما باید طبق مبانی بگیم که آقا اینا این که میگن باید اینجور بشه بد. که خب حالا الان فرصت اینا رو اینه که من دارم میگم جناب سید اعظم خان همه رو مفصل در خارج‌نامه‌ای آورده توضیح داده و همین چیزاشون گفته، یعنی چه جور میشه رو گفته. بعد از محقق قیصری صائن‌الدین ترکست متوفی 835، من اینجا نوشتم که ملا صدرا در جلد 6 اسفار در چند صفحه، چندین صفحه، مثلا صفحه 246، 261، 262 کلام قیصری رو تو بحث نفس الامر آورده و خودش هم گفته نظر من اینه ملا صدرا. سال تو که در تمهید القواعد این کار کرده، بعد از اون میرسه چریف متوفای 816. حالا میگم برسیم به ملا صدا. بعد از میرسه چریف فاضل قوشچیه متوفای 879، محقق دوانی که استاد صدراست، ببخشید محقق دوانی متوفای 909، من یه لحظه اشتباه گفتم، میرداماد اینجا نوشته بودم دوانی، بعدش میرداماد صدرا متوفای 1045، میرداماد متوفای 1030 خورده، یعنی چند سال قبل از صدرا فوت شده یادم نیست، و صدرا که متوفای 1045 قمری است. اینها در مورد نفس الامر حرف زدن. صدرا در جلد 6 صفحه 246 و 261 و 262 نظر قیصری رو مطرح میکنه و میگه منم نظرم همینه در مورد نفس الامر اشیا. بعد از ملا صدرا افراد دیگه و شخصیت های مطرح دیگه هم در بحث نفس الامر صحبت کردن، مثل صاحب شوارق که فیاض لاهیجیه که داماد صدراست، ایشون حرف زده توی شوارق، حاجی سبزواری صحبتی داره، و علامه طباطبایی در بدائنه‌های و حواشیشون بر اسفار، حالا آدرس علامه نمی‌گم. بعد از علامه طباطبایی ما حالا داریم افرادی که در مورد نفس هم صحبت کردن باشن، ولی این کسانی که خیلی مفصل و مجزا بهش پرداختن یه شخصی است به نام آیت الله عابد شاهرودی که معاصر جزو معاصرینه و در قید حیاتم قمام تشریف دارم و من درساشم تو منزلش برگزار میشه و خیلی محدوده، خیلی هر کسی نمیتونه بره. در این حال ایشون هم در مورد نفس الامر بحث مفصلی داره، یعنی حتی رساله‌ای داده در نفس الامر و اونجا تحلیل کرده گفته. و جناب سید اعظم پناهم که ایشون هم در مورد نفس الامر اصلا مفصل بحث
نشده.
بله
من
یه ذره تو بحث چهار ما اشاراتی شاد بکنیم، من یه تعریفی از نفس الامر از ایشون هست عرض می‌کنم، ولی ایشون تو بحث خارج‌نهایی فکر می‌کنم بیش از دو سال درسی به این بحث پرداخت، خیلی مفصل بحث بعد، یعنی ابتدا اومدن نظر هستی شناسانه، یعنی سیر تاریخی رو گفتن بعد منظر هستی شناسانه رو بررسی کردن، بعد منظر معرفت شناسانه رو بررسی کردن، در آخر نظرات خودشون رو مطرح کردن. خب این خدمت شاید بکنم در مورد سیر تاریخی که خیلی خلاصه بکنم. علامه طباطبایی در اینجا بفهمید که اون فرع اول هم داشته باشیم که علامه فهمید که هر آن چرا که ما میخواهیم برای ماهیات فرض کنیم حتی ذات ازادیت بل وجود. خب اینو داشته باشیم. علامه اینجا چی میفهمد؟ فهمد که هر چیزی که ثبوت داره، هر ثبوتی، اون ثبوتش باید به خاطر چی باشه؟ باید بل وجود باشه. هر چیزی اگه وجود بود که خود وجوده، اگر غیر از وجود بود هم باید بل وجود باشه که واقعی پیدا کنه. خب بعد ایشون اشاره میکنه، میفهمد که تعبیر میکنه به تصدیقات نفس الامریه. تصدیقات نفس الامریه همین دسته از گزارهایی که مثلا در مورد مقاله ثانی فلسفی، در مورد معدومات، در مورد ممتنعات، در مورد قضایای حقیقیه. ایشون میفهمد که این قضایای نفس الامریه که نه مطابقی در خارج داره نه مطابقی در ذهن داره، اینها رو بر اساس اصالت وجود باید بگیم به نحوی ثبوت دارن. کلامی تعبیر میکنه به ثبوت طبیعی. اینجا تعبیر ثبوت طبیعی رو میکنه که حالا باید بگیم ثبوت دارن، چگونه ثبوت دارن. کلام خود این رو توضیح میده، چگونگی ثبوت داشتن این دسته از تصدیقات نفس الامری رو.
پس این حقیقت تو فکرم گفتن لازمه ماهیت بنده، لازمه وجود، وجود خارجی وجود ذهنی.
حالا من الان حرف نمیزنم. علامه اینجا یه بیانی داره. حالا من آدرسه علامه رو بکر کلی به شما بگم که علامه در کجاها بحث کرده. بعد خدمت شما عرض بکنم که خب علامه تو به نهای صفحه 14-15 همین جایی که داریم میخونیم بحث کرده. در بدایه خدمت شما عرض کنم فصل فکر کنم هشتم مرحله اولا که از جهت تاریخی، حالا مراجعه کنیم بسید من بدایی اینجا هست، شما از یاد تاریخی نگاه بکنید هیچ فیلسوفی فصلی رو به صورت مجزا به نفس الامر اختصاص نداره. اولین کسی که این کار کرده علامه است، یعنی تو بحث فلسفی چیکار کرده؟ فصل هشتم فی معنا نفس الامر که خدمت شما عرض کنم به این شکل. بحث رو چیز کرد در نهای علامه طباطبایی کنید تو بدایش کار کرد، اومد بداهت مفهوم وجود مطرح کرد، اشتراک معنوی رو مطرح کرد، زیادت وجود بر ماهیت رو در ذهن مطرح کرد، مسئله اصالت رو مطرح کرد، تشکیک رو مطرح کرد، ماهیت تخصص رو به وجود مطرح کرد، بعد بحث احکام سلبی وجود، هشتمین مسئله شد بحث نفس الامر. یعنی نفس الامر رو با مسئله اصالت چیکار کرد؟ جدا کرد. اما در نهایی این کارو نکرد. ما چیکار کرد؟ بحث نفس الامر رو ذیل اصالت وجود بود. اساتید فهمیدن این کار علامه دقیق‌تره تا بدایه. گرچه در بدایه نگفته که جدا به اون شکل‌ها، فصلش رو جدا کرد، ولی این کاری که علامه اینجا کرده که اورده ضمن مسئله اصالت وجود، از این جهت بهتره که آقا بحث نفس الامر از فروعات بحث اصالت وجود. یعنی وقتی ما اصالت وجودی شدیم باید در دل اصالت وجود بیاییم بحث واقعیت اشیا و مطابق گزارا رو مطرح بکنیم. لذا این کار علم از این جد دقیق تره. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که علامه طباطبایی در من نوشتم بدایه صفحه 152، بذار ببینم صفحه 152 چی هست. حالا من اینجا سر 52 نوشتم، احتمالا صفحه این که نوشتم این کتاب با من متفاوته از کتاب دیگری باشه. اینجا الان من چیز خاصی در مورد نفس الامر دست حرکت آقا با فعله. حالا بحث ثبوت رو، ثبوت یعنی وجود، ثبوت یعنی غیر از چیز وجود نیست.
یعنی بدایه یعنی فاصله انداختم ولی
بله به وجود برمیگرده. ولی از این بود که این کاری که علامه اینجا کرده، این ظرافت در کار علامه هست و این میدین چی رنگ میزنه به مسئله. اونجا ممکنه یه ذره افراد احساس گسستگی بکنه، اون یه بحثه، ولی نه این شکلی بحث به لحاظ منطقی جایگاه بهتری پیدا کرد. خدمت شما عرض میکنم که علامه در حواشی اسفار این آدرسی که میگم جلد یک صفحه 345 339 215 225 312 تو بین این آدرسی که گفتم اولیش مهمتر هستم از 345 که نهایی ترین دیدگاه علامه در مورد نفس سلام اونجا مطرح شده که میگیم حالا اشاره این میکنه. در اصول فلسفه جلد 2 صفحه 58 135 در کتابی علامه داره به نام رساله علم که این در دومین یادنامه علامه طباطبایی چاپ شده، یعنی کتابش اونجا اومده، صفحه 83 در علامه بعد از ارتحالشون یکی دو تا سه تا یادنامه برایشون چاپ کردن که از شاگردانشون مثلا مصاحبه گرفتن، حتی مثلا بعضی از آثار علامه رو بعضی شاگرد تصحیح کرده بودن یا مثلا چیز کردن اونجا چاپ شده، مثلا تو این رساله علم میشه تو اونجا صفحه 83 اومده.
یعنی مال خود علامه است؟
مال خود علامه است، بله رساله است. خب حالا توی لابلای مباحث مثلا تو همین نهایه چندین جا علامه مباحثی گفت، حالا اشاراتی میکنه، اینجوری نیستش که فقط تو اینایی که گفتیم یا این آدرسایی که در نهایه الان 14 و 15 که کتاب ما هست بحث مطرح شده، در لابلای مباحث مختلف ما داریم نکاتی که از علامه ناظر بحث نفس الامره، حالا برسیم به جاش میگیم که علامه اینجا چی داره. مثلا تو مرحله 4 بحث وجوب و امکان که مطرح میشه اونجا یه نکاتی علامه داره. توی خدمت شما عرض بکنم در مثلا یه جایی هست در مورد عدم علامه بحث میکنه، همینجا تو همین صفحه 256 به کتاب ما بحث علم، در اونجا علامه باز نکات در مورد نفس هم مطرح میکنه. صفحه 256 بله در مورد حالا علم تقسیم علم حصولی به حیلوی اعتباریه که در مورد کیفیت انتظام مقال سانی فلسفی صحبت میکنه، اونجا نکاتی در مورد نفس الامر مطرح میکنه، هم 256 هم 257 هم 258 مباحثی در مورد نفس الامر مطرح شده، یعنی میشه فصل دهم مرحله 11. خب این بیان ابتدایی علامه رو عرض کردیم که علامه میفهمد که ما بر اساس اصالت وجود تقریباً علامه طرح مسئلهش از طریق قضایای نفس الامری است، اون قضایی که تو خارج که مشخصه، قضایی که تو ذهنم مشخصه، اون نفس الامری ها کجا؟ این چند خط رو بخونم، چند خط اول بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سابعا ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت من الثبوت فرض انما هو لوجود هناك خارجي لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته. هفتمین فرق اینی که ثبوت هر چیزی به هر نحوی از ثبوت که فرض بشه انما هو لوجود، این ثبوت به خاطر وجوده، اگر چیزی ثبوت پیدا میکنه، اگر چیزی یک نحوه تقرر پیدا میکنه، به تعبیر دیگه اگر چیزی واقعیت پیدا میکنه به خاطر وجودی است که اون وجود خارجی است.
خارجی
مطلقه. خارجی مطلقه. بله. یت رو دل عدم لذاته که تردهره میکنه وجود لذاته. وقتی وجود جای پانه ها قطعا به ذات تارده بفهمید عدم هست. فلتصدیقات نفس الامریه، پس برای تصدیقات نفس الامریه، تصدیقات نفس الامریه اینجور میگن قضایایی که حالا ما یه قید اضافه میکنیم، نه مطابقشون در خارج است نه مطابقشون در ذهن، اینجور میگن. خب قیدی که ما اضافه میکنیم به حسب ظاهر، به حسب ظاهر وقتی خارج میبینیم خبری ازشون نیست، ذهنم میبینیم خبری ازشون نیست. التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن، مطابقان ثابت، مثل پس برای تصدیقات نفس الامریه ای که هیچ مطابقی برشون در خارج و در ذهن نیست، یک مطابق ثابته. خب چه نحو از ثبوت؟ نحو من از ثبوت طبعی، یک نحو از ثبوت طبعی به طبع الموجودات الحقیقیه، به طبع موجود حقیقی. من اینجا نوشتم صفحه 56 دوباره و صفحه 64. صفحه 64 فصل ششم مرحله چهارم، اونجا تنبیهونی داره، در اونجا یه توضیحی داره ثبوت طبعی، در خصوص ثبوت طبعی ها اینجا و صفحه 256 که همون فصل دهم مرحله 11 میشه. حالا ثبوت طبعی توضیح میده داره، بذار من نگم، بذار کم کم بگیم که ثبوت طبعی الان میشه میگه نحو من از ثبوت طبعی به طبع الموجودات الحقیقی، یک نحو ثبوت داره اونم ثبوت طبعی که این ثبوت هم به طبع موجودات حقیقی است، یعنی چون موجودات حقیقی هستن این ها هم چی؟ ثبوت پیدا میکنن. این نکته ای رو من اینجا حالا بذارید مناسبت داره عرض بکنم، گرچه باید این بحث رو کجا بگم؟ در مورد احکام سلبی وجود بگم. احکام سلبی وجود فصل پنجم که اینجا هست که فی انه لا تکرر فی الوجود، در اینجا مناسبت مطرح شدنش هست یا فی شرط من احکام عدم، ولی اینجا بذارید بگم براتون. ببینید در مورد موضوع فلسفه اینجور مسئله رو مطرح کنیم، طرح مسائل عدم در فلسفه، عدم، ممتنعات، معدومات و خدمت از این دست قضایا، قضایایی که اینها دقیقا این جایگاه طرح مسئله ابتدای بحث عدم ها، ولی خب الان اینجا میگم بخاطر اینکه این علامه که طبیعی ثبوت طبیعی رو کار برده ناظر به اون نکته که اونجا باید مطرح بشه. چرا تو فلسفه باید عدم و ممتنعات مطرح بشه؟ چرا تو فلسفه باید از معدومات بحث بشه؟ چرا در فلسفه ما مثلا اجتماع نقیزه اینی رو بحث میکنیم که میگیم نیست، در خارج نیست، ولی بحث میکنیم و حتی پایه تمام علوم قرارش میگیم؟ این چی قضیه؟ در پاسخ به این سوال که طرح این مسئله تو فلسفه چیه، میگن آقایون میگن که آقا ما موضوع فلسفه رو، یعنی علت طرح این مسائل فلسفه چند تحلیل وجود داره، چهار تحلیل داره حالا ما به دست آوردیم که برمیگرده به این که موضوع علم فلسفه، یعنی طرح این مسائل در فلسفه رو چجوری تحلیل میکنن، به چه دلیل اینا تو فلسفه مطرح میشه، که از یه جهت برمیگرده به نوع نگاه اینا به موضوع فلسفه. ببین بعضی میگن چی؟ بعضی میگن آقا مثل جناب مصباح رحمت الله جامعه سطحیزی فهمان که آقا طرح این تقریر اوله، این طرح اوله، میگن که آقا طرح این مسئله تو بحث های فلسفی از باب استطراده، یعنی طردن للباب مطرح میشه. خیلی ما یعنی اینا موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، وقتی موضوع فلسفه موجود به ما و موجود دیگه معنی نداره که بخواه از فلسفه از چی بحث کنیم، از عدم. چرا؟ چون موضوع کل علم ما یو حسفیان عوارض ذاتیه و موجود به موقع موجود هم عرض ذاتی عدم و ممتنع چی؟ نداره و نمیتون داشته باشه. این یه مسئله که این چرا از عدم و ممتنعات و این معدومات به این شکل مثلا بحث میشه، که طبق این نگاه میشه استطرادی، و یعنی استطراد که مشخصه تبن للباب به مناسبتی مثلا چون وجود بحث شد عدم هم که مقالش چی؟ بحث، ولی این جز مسئله فلسفی نیست. یک نگاه دیگه میگن که آقا موضوع فلسفه واقع به ما و واقعه، واقع نیه، نمیگه موضوع فلسفه موجود نیه، میگه واقع. از این منظر که موضوع فلسفه واقع به ما و واقع باشه، کسی این حرف میزنه که همین این قولم قول جناب آیت الله عابدی شاهودیه، این موضوع از موجود اعم میشه، وقتی اعم شد لذا ما هر چیزی که واقعیت داشته باشه، واقعی داشته باشه برای خودش، عدم هم برای خودش واقعی داره دیگه، ممتنعات هم واقعی دارن، هم معدومات هم واقعی دارن، لذا این مسائل تو فلسفه میشه مطرح کرد. حالا اون یه بحث دیگه که ایشون باید توضیح بده که ضوابط فلسفه بودن بحث چیست. شاید ایشون میگه ما وقتی که در مورد واقع از آن جهت که واقع است بحث بکنیم، نه از منظر دیگر. ممکن اینجور بگن، حالا یه ذره این ما الان نمیخوام قضاوت بکنیم، ولی خب ایشون اینجور گفتن. یه منظر علامه است که طبق منظر علامه میگه آقا علامه فهمید که طرح این دسته از مسائل در فلسفه جزء مسائل فلسفی است. چرا؟ به همین بیان که اینجا گفته. اینها ثبوت طبعی پیدا میکنن. همینجا هم صفحه 64 که عرض کردم فصل چندم بود از مرحله 4
فصل
6 ببینید اینجوری اونجا اینجوری میگه تنبیهم قد تقدم فی مباحث العدم که همینجا که اینجا میخوام بهش برسیم چند صفحه بعد ان العدم بطلان محض لا شیئت له ولا تمایز فیه غیر ان العقل ربما یضیفه الی الوجود فیحصل له ثبوت ما ذهنیان. این ثبوت ما ذهنیان که علامه اینجا میگه محض ما من الوجود فیتمایز بذلک عدم من عدم در عدم به ما هو عدم لا تمایز فی العدم ولی به لحاظ اینکه به وجود اضافه میشه تمایز پیدا میکنه. و حالا صفحه 56 هم که عرض کردیم علامه برای این عدم و ممتنه ثبوت طبعی قائله. ثبوت طبعی که قائل بشه موضوع فلسفی میشه موجود به ما هو موجود ولی عدم و ممتنه به طبع وجود ثبوت پیدا میکنه و چون ثبوت پیدا میکنن طرح ما در فلسفه جایگاه پیدا میکنه از نگاه علامه. این هم یک نگاه جامعه از این فنات داره میگه آقا این دست از مباحث در فلسفه ترهش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینها جزء لوازم سلبی وجوده هم. یعنی تره عدم ممتنعات اولا که جزء مباحث استطرادی نیست ترهش تو فلسفه، ثانیا جزء لوازم وجوده. چه لوازمی؟ لوازم سلبی. حالا انشاءالله به اونجا برسیم یه مقداری توضیح میده که چون چی میفهمد لوازم سلبی رو که میفهمد چیه. حالا برای چی داره گفتیم؟ خود این ثبوت طبعی که علامه گفته، این ثبوت طبعی علامه در اینجا راه علامه رو برای طرح مباحث عدم ممتنات فلسفه باز میکنه، گرچه مسئله علامه رو در مورد تصفات نفس الانبیا هم حل میکنه. خب جناب علامه میخواد توضیح بده، میگه آقا ما یه دسته از قضایی داریم که مطابقشون در خارجه واضحه، مثلا الانسان موجود بود، الانسان کاذب بود. یه دسته از قضایی داریم که مطابقشون ذهنه، مثل چی؟ الانسان نوعون، الانسان کلیون، الانسان جنسون تو ذهنه. اما یه دسته از قضایی داریم که وقتی تو ذهن جستجو میکنیم خبری برای اونها مطابق پیدا نمیکنیم، تو خارج هم جستجو مطابق پیدا نمیکنیم، مثل چی؟ میگه عدم الا علت العدم معلوم یا العدم باطل الذات. چرا؟ میگه به خاطر این که ما عدم رو براش نمیتونیم واقعیت در نظر بگیریم. واقعیت این عدم مطابق، یعنی عدم باطل الذات. وقتی باطل، همین نکته که الان خوندیم از صفحه 64، عدم باطل الذات. باطل الذات دیگه کجا هست که ما بخوایم این رو بسنجیم که بگیم مطابقت پیدا میکنه مطابق پیدا نمیکنه؟ خب حالا که اینجوریه اینا رو بچه کار کرد. این علامه این میاد سه دسته قضایی اونجا به طور کلی گفت تصدیقات نفس الامریه ثبوتی دارن، ثبوت طبعی به طبع وجود، به طبع حقایق وجودی خارجی اینا ثبوت پیدا میکنن. علامه اینو تفصیل میده، میگه این کجاست؟ میگه ما یه تصدیقاتی داریم که مطابقش خارجی است واضحه، تصدیقات داریم مطابقش ذهنی است اونم واضحه، اما این تصدیقات داریم که مطابقش نه در ذهن نه در خارج. اینجاست این تصدیقات نفس الامری اینجا قرار میگیره. این رو حالا بچه‌ها کنیم که در ادامه توضیح میده، بخونیم چند خطم دوباره. توضیح ذالک ان من التصدیقات الحقه، تصدیقات حقه یعنی چی؟ یعنی مطابق واقع، صدق، این حق صدق. جناب استاد یزدان میفهمید که تعبیر حق و صدق به یک حقیقت اشاره میکنه ولی از دو حیث. میگه وقتی از سمت گزاره به سمت شی میریم یعنی واقع میریم میگیم صدق، این صادق است. وقتی از سمت این واقع به سمت گزاره میریم میشه حق، این گزاره حق است. دقت کردید؟ یه بعضی از ریزکاریایی که خلاصه خیلی اگر آدم دقت نکنه خیلی هم شاید خیلی چیزی به هم نخوره ولی این ریزکاری ها جالبه. یعنی از واقع به سمت گزاره بریم حق دیگه، چون از این واقع این گونه اون داره که اون داره به همین اشاره میکنه، راستی حق. از گزاره به سمت واقع بریم میگیم این صادقه براست. توضیح ذالک ان من التصدیقات الحقه، علامه از منظر وجود به سمت گزاره رفت، تصدیقات حق. ما له مطابقا فی الخارج، گزاره هایی است که تصدیقاتی است که مطابق در خارج، در نحو الانسان موجود و الانسان کاتب. واضحه. و من ها ما له مطابق فی الذهن، که هم منظور مقاصد منطقی میشه، مثل الانسان و نقمه و الحیوان و جنسون، اینم که واضحه. دسته سوم، و من ها ما له مطابق یطابقه، مطابقی داره، مطابقت پیدا میکنه، لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، نه در خارج نه در ذهن، کما فی قولنا عدم العله علت لعدم المعلول، یا بل عدم باطل الذات از العدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن. آقا العدم ان عدم العله لعدم المعلول یا العدم باطل الذات نه گزارای حقا، ولی عدم که تحققی نه در خارج نه در ذهن، ولا لاحکامه و آثاره، احکام و آثارش هم نه تو خارج نه تو ذهن. و هاذا النوع من القضایات تعتبر مطابقتا لنفس الامر، این دست از قضایا رو بهش میگن قضایایی که اعتبار می شود مطابقتش با نفس الامر. میگیم از این جهتش میگن قضایای نفس الامریه. چرا میگن نفس الامریه؟ میگه مطابق نفس الامریه. خب نفس الامرش کجاست؟ فان العقل اذا صدق کون وجود العله، بله معرفت
شناسی،
معرفت شناسی است. حتی ببینید نه اتفاقا هم معرفت شناسی هم هستی شناسی است، مطابقت دارد. با چی مطابقت دارد؟ این چیه؟ این چی میشه هستی شناسی؟ اون چیست؟ اونی که این با اون مطابقت پیدا میکنه اون کجاست؟ این چیست؟ که علامه اینجا بخواد توضیح بده. توی بدای این ساحت هستی شناسی و معرفت شناسیش تفکیک شده، واضحه. اینجا نه، آمیخته است. و هاذا النوع من القضایا تعتبر مطابقتا لنفس الامر، فان العقل اذا صدق کون وجود، حالا علامه این مثال رو به شکل توضیح میده. میگه آقا عقل چطوری میگه عدم الا علت عدم المعلول؟ میگه آقا از اون ورش میگه چی؟ میگه وجود العله علت لوجود معلول. میگه عقل وقتی این رو خدمتشو عرض میکنم در نهایت وجود خدمتشو عرض میکنم در نظر میگیره، میبینه درسته، این رو در ناحیه عدم هم سرا، یعنی این حکم در ناحیه وجود رو سرا دیده به ناحیه عدم. ببینید فإن العقل اذا صدق کون وجود العله علتا لوجود معلول، تصدیق وقتی میکنه که وجود العلت علت وجود معلوله، استرار پیدا میکنه الا تصدیق انه ینتفی اذا انتفت علته، تصدیق میکنه که معلول وجود معلول منتفی میشه زمانی که علتش منتفی بشه. خب علت میاد معلول میاد، علت نیاد معلول نمیاد. و هو کون عدمه ها علتا لعدمه استرار، این استرار کار علامه جدیه، چون در ادامه میگیم استرار پیدا میکنه عقل به این که تصدیق کند که وجود معلول منتفی میشه زمانی که علتش منتفی شه، و این همونه دیگه، همونه که هم گزاره است عدم العله علت عدم المعلول و هو کون عدمها علتا لعدمه.
استدلال مباشر میشه
دیگه. الان تو ذهنم ضوابط استدلال مباشر نیست، ولی میتونه باشه، یعنی کلیتی که تو ذهنم احتمالاً صادق باشه به نحو استدلال مباشر. ولی نکته حالا فارغ از که استدلال مباشر بشه دیگه، نمیشه، نکتهش اینه که چطور عقل تصدیق به این گزاره پیدا میکنه در ناحیه عدم، اینش مهمه. الان علامه میخواد بگه که از ناحیه وجود این ثبوت تبیین رو خود توضیح بده. ما ناحیه وجود در نظر میگیریم، همون وجود رو سرد میدیم تو ناحیه عدم. تو ناحیه وجود علیت داریم، تو ناحیه عدم کسا علیت نداره، میشه فرض میگیریم علیت را برای اون به این شکل، به لذا به وزان وجود به عدم هم همون شکل حکم میکنه، ولی عدم که علیت نداره که. بلا مستاق محققان للعدم، این نکته در مورد اون قضیه اول، بلا مستاق محققان للعدم فی خارج ولا فی ذهن، مستاق محققی برای عدم در خارج و در ذهن نیست. از کل ما حل فی واحد منهما فلا وجودون، چون هر اینچه که حلول کنه در ذهن خارج وجود پیدا میکنه. اگر بخواد عدم باشه نباید وجود داشته باشه، اگر وجود داره بس عدم نیست. حالا این مقدار باشه، علامه پس فرمود که اذا صدق کون وجود العله علتا لوجود المعلول استر نه الا تصدیق انه ینتفی اذا انتفت علته. فیش
الان موضوع چطور ثبوت تبعی پیدا کرد؟
ثبوت تبعی عدم العله به وزان وجود العله شد. میگیم العقل میگه که آقا وقتی علت وجود دارد معلول رو میاره، اگر نباشد معلولم میرود. دقت کنید، نمیخوام بگیم عدم العله علیت دارد ها، ولی عدم الاله رو چطور ما تونستیم فرض بکنیم؟ به وزان وجود الاله. عدم معلول رو چطور فرض گرفتیم؟ به وزان وجود الاله. تأثیرگذاری که در ناحیه وجود الاله نسبت به وجود معلول بود، اینجا تأثیرش این میشه در ناحیه عدم نبودن او گویا علت است برای نبودن معلول، نه اینکه واقعا نبودن او تأثیر چیز داشته باشه. حالا باز توضیح میدیم شاید این باشه شاید.
یعنی الان من حالت تحقیق این قضیه عدم علتون به عدم معلول، این رو همون وجود الاله.
آره الان میگه به وزان اون ناحیه وجودی، چون اون برای ما داریم به اون حال بذار در توضیحات بعدی که الان میگه اصول طبیعی رو توضیح میدیم انشاءالله. میگیم انشاءالله اون توسط استراری که الان میگه تو کار الان جدی. و السلام علیکم و رحمت الله.